ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نخست وزیر ترکیه گفت کشورش از این پس به هر گونه تجاوز سوریه به مرزهایش پاسخ خواهد داد. ناتو سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه را غیر قابل قبول خواند. کره جنوبی از 11 تیر ماه واردات نفت ایران را متوقف می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش از این پس به هر گونه تجاوز به مرزهایش از سوی سوریه پاسخ خواهد داد. نخست وزیر ترکیه در سخنرانی در پارلمان آن کشور گفت هلیکوپترهای سوری پیشتر 5 بار حریم هوایی ترکیه را نقض کردند، اما ترکیه واکنشی نشان نداد. سخنان آقای اردوغان در پی سرنگونی یک هواپیمای نظامی F-4 ارتش ترکیه توسط سوریه بر فراز مدیترانه ابراز شد. نشسته نمایندگان 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره سرنگون شدن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه بامداد سه‌شنبه در بروکسل برگزار شد. آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو پس از این نشست سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه را اقدامی غیر قابل قبول خواند و آن را به شدت محکوم کرد و این نشست فوق‌العاده به درخواست ترکیه برگزار شده بود. به گفته مقام‌های کره جنوبی این کشور از 11 تیر ماه اول ژوئیه واردات نفت ایران را متوقف می‌کند. دلیل این تصمیم تدبیر تازه است که اتحادیه اروپا برای تکمیل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. بر این اساس شرکت‌های بیمه از بیمه کردن تانکرهای نفت که شامل نفت خام ایران خودداری می‌کنند. کره جنوبی که یکی از بزرگترین مشتریان آسیایی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اولین کشوری است که در آسیا مجبور به توقف خرید نفت از ایران شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه تهران گفتگوهای هسته‌ای را تحت شعاع قرار می‌دهد. رامین مهمان‌پرست تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا را اقدام یک جانبه غیر منطقی و غیر قانونی توصیف کرد و گفت این اقدام در روابط ایران با کشورهای اروپایی و همچنین در مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه یک تأثیر مثبت و سازنده‌ای ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشف و انعدام 4 تیم که از آنها به عنوان تروریستی یاد کرده خبر داد. این مقام سپاه پاسداران روز سه‌شنبه گفته است که این 4 تیم در جنوب شرقی ایران فعالیت می‌کردند و قصد انجام عملیات در نقاط مرزی و مرکزی ایران داشتند. این گزارش می‌افزاید که تعدادی جلیقه‌های انفجاری از این افراد کشف شده است. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا علیه دو کشور اسپانیا و روسیه به دلیل رفتارهای نژاد پرستانه هوادارانشان پرونده‌ای گشود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این پرونده‌ها در پی مسخره کردن دو بازیکن رنگین پوست تیم‌های ایتالیا و جمهوری چک توسط هواداران دو تیم اسپانیا و روسیه گشوده شده است. یوفا اعلام کرده این پرونده‌ها به دلیل رفتار ناشایسته هواداران از جمله رفتار نژاد پرستانه و شعارهای نژاد پرستانه گشوده شده و روز پنجشنبه به آنها رسیده خواهد شد. در ادامه این بخش خبری توجه شما را به مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های رادیو فردا جلب می‌کنم که تا لحظاتی دیگه می‌تونید بخش 11 این برنامه رو بشنوید. در این بخش وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما رو به درون سلول‌های انفرادی می‌بره تا این بار زندانیان سیاسی از وضعیت تغذیه خود درون این سلول‌های کوچک بگن. در ساعت 18:03 هستیم. من مهرداد قاسم‌فر همینجا از شما دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های ما بمونید و این بخش خبری رو به پایان میبرم.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. خط باریکی از آفتاب صبحگاهی روی یکی از دیوارهای سلول انفرادی خودنمایی می کند. زندانی هر روز صبح از زیر پتوی خودش نیمخیز می شود تا برای دقایقی که نور خورشید بر روی دیوار سلولش نقش بسته را تماشا کند. لحظه ای نمی گذرد که از بیرون سلول صدای باز و بسته شدن درهای سلول را می شنود. در سلولش باز می شود. دو زندانبانی که صورتهای خود را پوشانده اند یک نان و تکه کوچک پنیری را به زندانی می دهند و با کتری بزرگ و رنگ رو رفته‌ای که در دست دارند درون لیوانهای پلاستیکی به زندانی چای می دهند با دو حب قند. چای بوی کافور می دهد. در پشت سر زندانی بسته می شود. حسین قاضیان یک پژوهشگر اجتماعی است. در سال 81 بازداشت شد و به مدت 3 سال در زندان اوین و در بندهای تحت نظر سپاه پاسداران قرار داشت. او 1 سال از این مدت را در انفرادی بود. حسین قاضیان تجربه دیگری از شیوه قضا دادن درون این بندها دارد.
چیزی که در انفرادی خیلی آدم رو رنج میداد شیوه خیلی تحقیرآمیز دادن غذا بود. جوری که درست سلول من حکم یک لونه سگ رو پیدا کرده بود که از فرط اینکه مثلا طرف خاره یا به هر دلیل نمیشه بهش نزدیک شد، یه دریچه کوچیک اون پایین بود. مثلا صبح اون دریچه کوچیک رو باز میکردم، غذا رو یارو میداد تو. بعد میبست تا مثلا وقتی که ظهر میشد دوباره میومد همین که غذا رو میداخت تو. نه ارتباطی، نه حرفی، نه گفتگویی، نه هیچی برقرار نبود بین ما. دریچه‌ای باز میشد و غذا داخل
میاد. زندانی ساعت ندارد و زمان را از دست داده، اما با صدای زندانبانها که از بیرون میشنود و صدای باز و بسته شدن درهای سلول احساس میکند وقت نهار رسیده. در سلولش باز میشود و نهار خود را دریافت میکند. در گوشه مینشیند. نمیتواند غذا را بخورد، غذایی با مزه کافور. کاوه کرمانشاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مدت 4 ماه در بازداشت نیروهای امنیتی استان کرمانشاه بود. او 80 روز از این مدت را در انفرادی به سر برد.
توی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه به دلیل اینکه بازداشتگاه در فضای همون اداره اطلاعات قرار داره، غذایی که رو بازداشتی ها میدن معمولا همون غذایی هست که پرسنل خود اداره اطلاعات هم از اون غذا استفاده میکنن و به همین دلیل کیفیت و کمیت غذا در حد خیلی بدی نیست. تو برنامه غذایی ما خبری از میوه نبود. فقط موردی که برای شخص من پیش اومد شب عید بود که اونم خود نگهبان یه سیب رو شخصا به ما داد. بعد از 2 ماه وقتی سیب رو گرفتم شروع کردم به خوردن سیب، تا اونجایی که متوجه شدم حتی دارم دانه های داخل سیبم نخورم.
کاوه کرمانشاهی که در زمان بازداشت 25 ساله بود تجربه دیگری را از هنگام دریافت غذا بیان می کند.
غذا در سلول انفرادی فقط در سیر شدن نیست. اون فرصتی که تو داری برای غذا خوردن میتونی با عنوان یک سرگرمی ازش استفاده بکنی. توی سلول انفرادی که هیچ وسیله برای سرگرمی نداری. من خودم بارها و بارها وقتی غذا رو میگرفتم با دونه دونه های برنج بازی میکردم و سعی میکردم خودم رو برای یه مدتی حداقل که اون غذا رو در اختیار دارم قبل از اینکه بخوام بخورمش خودم رو باهاش سرگرم بکنم.
زمان زیادی از صرف نهار نگذشته و هوا هنوز روشن است. زندانی بار دیگر صدای باز و بسته شدن درهای سلول را می شنود. در سلول باز می شود. به زندانی شام می دهند. 1 کاسه عدسی. در پشت سرش قفل می شود. زندانی غذا را گوشه سلولش می گذارد. او هفته هاست که زیر فشار بازجویی قرار دارد و شدت استراب باعث شده نتواند به درستی غذا بخورد. احمد باطبی دانشجویی بود که پس از وقایع 18 تیر سال 78 بازداشت شد. اتهام او چاپ عکسش در مجله اکونومیست بود که یک پیراهن خونی را بالای دستش گرفته بود. احمد باطبی بیش از 8 سال در زندان‌های توحید، قصر، رجایی شهر و اوین بود و در مجموع حدود 2 سال از این مدت را در مقاطع مختلف در سلول انفرادی به سر برد.
غذای مناسب یا غذای تامین کننده ویتامین بدن به تنهایی کافی نیست برای اینکه سلامت جسمی زندانی در داخل انفرادی حفظش رو، به دلیل اینکه عدم تحرک، اینکه شما نمیتونید غذا رو بسوزونید و ارزش مناسب بکنید و خصوصا آفتاب که به بدن نمیخوره، ویتامین های بدن تامین نمیشه و بعد از مدتی تنظیمات بدن به هم میریزه و همین غذاها یا دیگه امکان خوردنش برای زندانی وجود نداره، یعنی بدن پس میزنه، اینکه همینا تولید بیماری میکنه، ترش میکنه، دچار یبوست میکنه، بعد مدتی دردسرش حال میشه.
زندانی درون انفرادی هر روز لاغرتر و نحیفتر می شود. کیفیت نامناسب غذا، نبود میوه، استرس و اضطراب‌های دائمی وزنش را به شدت کاهش داده. حسین قاضیان با تجربه 1 سال انفرادی از 3 سال سابقه زندان:
من در عرض حدود 2 ماه چیزی حدود 22 کیلو از وزنم کم شده، بنابراین علاوه حجم و میزان کالری خیلی نامطلوب بود و هیچ چیز دیگه لااقل در اختیار من نبود، حتی لیوان آب هم در اختیار نبود چه برسه به خود آب.
زندانیان در دهه 60 خورشیدی حتی در زمینه‌های مواد غذایی نیز تجربه‌هایی کاملا متفاوت با دیگر زندانیان سیاسی دهه 70 و 80 در سلول‌های انفرادی دارند. فریدون نجفی آریا با 10 سال سابقه زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی که نزدیک به 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل حصار و اوین به سر برده، تجربه دیگری از مکانی به نام توالت و یا گاودانی در داخل زندان قزل حصار دارد.
توالتی که ما توش بودیم 2.5 در 2.5 بود، پنجره نداشت، تاریک بود، بعضیاش مثل مال ما چراغ به هیچ عنوان روشن نمی‌کردن. روزی 3 بار فقط اینا حق داشتن بیان بیرون، برن دستشوی توالت وضو بگیرن، برگردن و از مثل ماهی ماه اونجا بودن بچه‌ها تا 6 ماه و حتی 1 سال هم بوده و بعد تو ما اگه اون تو بودی یه چیز 6 ماه به هیچ عنوان هوای آزاد نمی‌دید، ملاقات هم که مطلق نداشتی و در ضمن مواد غذایی جیرش نصف جیره زندانیای دیگه، یعنی مال ما که واسه فرض کنیم 15 نفر 2 تا نون لواش میدادن با 1 کاسه آب آبگوش در روز، همین یه وعده، ولی گاودنیای دیگر رو بودن که مثلا توشون تا 2 وعده هم غذا میدادن ولی غذاشون نصف غذای معمولی بود.
شایسته وطن دوست زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان در دهه 60 و 70 خورشیدی. شایسته وطن دوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول های انفرادی گذرانده.
من به لحاظ تغذیه که اصلا تغذیه‌ای نداشتیم، 1 ماه ماه رمضان بود که طبق معمول باید فقط نهمون سحری رو میگرفتیم و غذاهاشون هم که تو دوران بازداشت و بازجویی غذاها خیلی با کیفیت بدتر از شرایطی که شما حکم و میگذرونین، بیشتر اوقات با گرسنگی روزامو سر میکردم یا بیشتر اوقات با آبی که میآوردم با خودم و یه مقدار شکری که مرتب از اون استفاده میکردم که ضعف نکنم، قش نکنم.
زندانی هفته هاست که درون سلول انفرادی است و لحظه ای او را برای هواخوری بیرون نبردند، حتی به او اجازه ندادند با خانوادهش تماس بگیرد. فشار بازجوییش بیشتر شده. در سلول باز می شود و زندانبان به او غذا می دهد، اما زندانی غذا را قبول نمی کند و اعلام می کند دست به اعتصاب غذا زده. احمد باطبی با بیش از 8 سال سابقه زندان:
انفرادی یک محیط محدودیه که شما تنها چیزی که فقط در انتظار این هستی که پاسخ مد نظرتون رو از زندانبان بگیرید که بابتش حساب قضا کردید و همین استرسی که این پاسخ داده میشه یا اساسا واکنشی از جانب زندانبان داده میشه یا نه تولید استرس میکنه و اون استرس زیاد در محیط بسته قطعا صدمه که به جسم میزنه، به روح میزنه، خیلی بیشتر از اون چیزی که در بند عمومی زده میشه.
احمد باطبی که خود تجربه بارها اعتصاب قضا را دارد همچنین میگوید زندانی که دست به اعتصاب قضا زده از روز 40 به بعد در وضعیت خطرناک قرار میگیرد.
تجربه شخصی من اینه که زندانی اگر درست عمل بکنه در 40 روز اول کوچکترین مشکلی براش پیش نمیاد، متو از 40 روز به بعد دچار مشکل میشه زندانی، به دلیل اینکه دیگه هیچ ماده سوختنی در بدن نمیمونه که به عنوان مواد غذایی مصرف بشه و وقتی که روزهای 50 یا 60 آدم وارد بشه، خود به خود آدم از درون خودش بوی جنازه و بوی بدن متعفن حس میکنه و اونجاست که احساس خطر باید بکنی که سلول بدن دارن میمیرن و خیلی جدی به بدن وارد میشه.
از اعتصاب غذایی زندانی هفته هاست که می گذرد و هیچ غذایی نمی خورد. زندانی تنها مایعات می نوشد. چهرهش زرد و بیروح شده. چشمان زندانی کم کم رو به سیاهی می رود. او در حال مبارزه با مرگ است. بخش بعدی این برنامه زنان از تجربیات خاص خود درون سلول‌های انفرادی میگویند.
زنها کلاً یه نیازهایی دارن از نظر بهداشتی که باید بتونن به یه زن بگن و اونا منو تو این شرایط قرار داده بودن تا منو تحقیر بکنن.